بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالم. بحثی رو که در این شبها به مناسبتها بیان می کردیم در مناسبتهای مختلف بربود به علل و بیان علل و حکمتهای غیبت امام عصر علیه السلام بود. یکی دو سه مورد از این حکمتها باقی مانده است که این رو هم بگیم و در باب غیبت یکی از سلسله مباحث مهدویت که موضوعش غیبت باشه، یکی از شاخه های بحث غیبت بیان حکمت و علل غیبت است که این انشاءالله به طور مبسوط بیان شده باشد و عزیزانی که میخواهند به عنوان یک بحثی که بشه بهش رجوع کرد محل رجوع باشد در اختیار باشه. در جلسه گذشته اون شده که به عنوان آخرین بحث عرض کردیم، گفتیم یکی از علتهای غیبت امام زمان علیه السلام خوف، ترس. ما در روایات متعدد این معنا رو داریم. در باب امام زمان علیه السلام از وجود نازنین حضرت صادق، حضرت فرمودن که ان للقائم غیبتن، برای حضرت قائم غیبتی هست. قبل ان یقوم، قبل از این که اون ظهور و حجت، اون قیام ایشان و اون حکومت ایشان ظهور پیدا بکند، یه غیبتی دارند. انه یخاف، چرا غیبت کرده؟ چون میترسد. و اومع الی بطنه، حضرت به دستشون، به واسطه دستشون اومع الی بطنه، اشاره کردن به شکم. ما وقتی بخوایم مثلا فرض کنید بحث مرگ رو و ترس از مرگ رو مثلا مطرح کنیم، اینجوری اشاره بکنیم. خب امام صادق اشاره کردن به شکمشون، الا بطنه. بعد راوی گفتن که یعنی القتل، حضرت سکوت کردن. یخاف، میترس از چی؟ اومع الا بطنه. شما ایرانی ها به گلو اشاره میکنید، حضرت به بطن. بعد راوی یعنی القتل، یعنی ترس از کشته شدن داره. امام سکوت کردن. این یکی از حکمت هاست. حالا نکاتی رو راجع به خوف باید بیان کرد. یک، اولا خوف حقیقتی است که در بین اولیا و انبیاء گذشته هم مطرح بوده، چیزی نیست که مربوط به امام زمان ما باشد. فقط در سلسله انبیا، در امم گذشته هم مسئله ترس از مرگ مطرح بوده. رجوع بکنیم به قرآن کریم، سوره مبارکه قصص آیه 21. جناب موسی بعد از حادثه‌ای که اتفاق افتاد در شهر مصر، فخرج منها، خارج شدند از مصر، خائفاً یترقب، در حالی که ترسان بود، در حالی که ترسان بود، یعنی وحشت تمام وجودش گرفته بود. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اونگاه دعا هم میکرد، اوه خدایا من از قوم ظالم فرعونیان نجات بده. پس حضرت جناب موسی کلیم الله که پیغمبر اولوالعزمه، به عنوان یک نمونه بحث خوف درش چیا مطرح. و امام صادق، امام باقر علیه السلام بفرماید هر کی که حضرت امام زمان ظهور بکنن، اذا قام القائم، هنگامی که امام زمان ظهور بکند، تلا هذه الآیه، این آیه رو تلاوت میکنه. این آیه در سوره مبارکه شعرا آیه 21. حضرت هر کی که ظهور بکند در یکی از خطابات عمومیشون این آیه رو تلاوت میکنن. شعرا 21. ففررت منکم، من از دست شما فرار کردم. از دست شما فرار کردم، ففررت منکم، از دست شما فرار کردم، لما خفتکم، از شما گریختم چون ترسیدم، چون ترسیدم. نکته ای که در ترس وجود داره، ما یک ترس مذموم داریم، یک ترس ممدوح داریم. گاهی اوقات انسان می ترسد چون دارای ضعف نفسانی است، آدم بی‌جرح‌وضعیه، ترسوه، لذا اصلا به هیچ معرکه و مهلکه این ورود پیدا نمی کنه. این ترس مذموم است، اما یک ترس داریم مبناش عقله، مبناش عقله، همون چیزیست که شما تو زندگیتون اسمشو بذارید چی؟ احتیاط. احتیاط مبناش چی آقا؟ عقله. چرا احتیاط میکنی؟ ترس بر مبنای عقل چگونه ترسیست؟ مربوط است به اون شخصیتی که با خود می اندیشد اگر این حرکت را الان انجام بدهد ابتر خواهد بود، کشته هم بشود، خونش هدر رفته است. عقل می گوید هر جا می خواهی کاری را انجام بدهی باید منتج بده نتیجه بشود، حتی بحث کشته شدن هم که مطرح است باید مثمر ثمر بشود. این گونه ترس، ترس عقلایی است. وجود ناظرین امام عز علیه السلام همین ترس رو داشتن و دارن. لما خفت کن، من از شما میترسم که منو بکشی. حالا این شما کیا هستن بماند، انشالله که ماها نیستیم، انشاءالله که ماها نیستیم، ولی خب استناد این است که من از شماها میترسم. لما خفتکم، چون از شما ترسیدم فرار کردم. پس هنگام که مبنای ترس عقلایی باشه، حرکتی که انجام میشود میشود حرکت چی؟ شجاعانه، حرکت شجاعانه. ما در بحث‌های عرض به حضورتون اخلاقی داریم، شجاعت اون عنصری است در انسان که موجب بشود انسان سنجیده عمل بکنه و به جا کار در واقع کارزاری رو انجام بدن. سنجیده عمل کردن، گاهی اوقات سنجیده عمل کردن موجب بشود که شما چیکار بکنید؟ احتیاط بکنید و یک کاری رو انجام ندهید. لذا منشه عقلایی داره این ترس، ترس چه خواهد بود؟ ممدوحه. پس امام عز علیه السلام دارای ترس ممدوحه. در جنگ ها پیغمبر هر وقت میخواستن کافران رو تهدید کنن، یحدد و به علی، تهدیدشون میگرن به علی. این یعنی چی؟ بله؟ این یعنی چی؟ این یعنی که جناب علی ابن ابی طالب در نهایت شجاعت، حضرت هرگز دشمنانشون رو به مسلمین تهدید نکردن. به کی تهدید کردن؟ به واسطه علی تهدید کردن. گفتم ما یه لشکر داریم چه ما اصلا حساب نمی کردن. اگر هم حساب می کردن شاید از باب مجبوری بوده. رو به علی، حدت به علی، این در تاریخ ثبت شده. اما همین علی علیه السلام بهش گفتن که چرا در دوران سقیفه سکوت کردی؟ فرمود ترسیدم. چرا؟ چون اونجا شمشیر کشیدن یک کار نسنجیده است. اگر حضرت شمشیر میکشید بنا نبود که خداوند به شمشیر علی همه رو از دم تیغ بگذرونه. یک توان طبیعی دیگه، بالاخره 1000 نفر که کشته بشن 1001 نفر قاعد کشت، چون بنای خدا نیست که کار رو بر روال غیر طبیعی انجام بده. همون ترسیدم چون یار نداشتم. دیدم اگر اینجا من بخواهم ورود پیدا بکنم جز این که خاندانم رو به کشتن بدم چیز دیگری نخواهد بود و من جان اینها رو حفظ کردم، یعنی حرکت سنجیده. پس بحث ترس یک بحث معقول است. اون ترسی مذمومه که ناشی از ضعف اراده و ضعف قوای نفسانی باشه، ولی در امام عصر علیه السلام چه خصوصیتی وجود ندارد، بلکه اگر امام ورود پیدا نمی کند به خاطر اینکه شرایط اجتماعی فراهم برای ظهور نیست، لذا ترس وجود دارد. این هم یکی از در واقع حکمت‌های غیبت امام عصر علیه السلام که بیان کردیم. یک حکمت دیگری هم وجود دارد که این هم تقریبا مهمه، نیاز به توضیح هم داره. چرا امام زمان علیه السلام غیبت کردن؟ تا حالا چند تاشو گفتیم. آخری که بیان کردیم چون ترسیدن، بر جان مبارکشون ترسیدن. این جان باید حفظ بشه. بعد چجوری باید حفظ بشه؟ باید افرادی باشن یار تنوری امام باشن. امام یار تنوری نداره. وقتی نداره جانشو به خطر نمیندازه. ارجاع میدم آیان رو به داستان حسن ابن سهل خراسانی. حضرت فرمود بیا برو توی این تنور و آقا من خواستم شما یه قیامی کرده باش. من بود حرف همین رسیم گفتم و ببخشید نمیدن. ولی هارون مکی رو فرستادم، آرو برو تو چشم درشم گذاشت. بعد از یک مکالمه نسبتاً طولانی امام به حسن فرمود در خراسانتون 1000 تا شمشیر کش داری، چند تا اینا دارین؟ گو آقا هیچی. حضرت فرمود پس چرا با جان ما بازی میکنی؟ حالا امام عصر علیه السلام اگر بخواد ظهور پیدا بکنه، اولی سوالی که از جامعه شیعه میپرسد چند نفر یار تنوری من هستین؟ چند نفر هستیم؟ خب وقتی نیستیم ترس داره دیگه. خب لشکری باید باشه که تا پای جان بیستن بابت امام عصر اسلام، نه لشکری که بیان بهش بگن که آقا ما تا جایی با تو هستیم که ببینیم اگر جنگ ما بودیم ثمره ای داشتیم وای میسیم، اگه ما بودیم و نبودیم نتیجه جنگ شکست بود ما میریم. ضحاک مشروعی به امام حسین علیه السلام هست که آقا من تا جایی با تو هستم که بودنم باعث پیروزیت بشه. اون چقدر آدم خودخواهی بود، فکر میکرد مثلا واقعا بودن او باعث پیروزی امامه. آدم نادان جاهل احمق خب کم هم نیست تعدادشون. گفت آقا من تا جایی باهات هستم که اگر بودم پیروز میشدی وای میسه، اگر نمیدم نه پیروز بشیم میرم. حسب پیش اجازه فهمیدم. منطقه امام سیاست دیگه در ضحاک مشتقی داشتن، اون بحثش در جای خودش. پس یکی از حکمت‌ها بحث ترس. اما یکی دیگر از حکمت‌ها، وجود نازنین امام زمان چرا غایبه؟ برای اینکه از بیعت ستمگران چی باشه؟ خارج باشه. بیعت احدی بر عهده اش نبوده باشد. بیعت احدی از حاکمان بر عهده اش نبوده باشه. از آنجا که زندگی امام علیه السلام با زندگی آبا و اجدادش کاملا متفاوته و بزرگترین و عالیترین مسئولیت به دوش ایشان هست، لازم است که بیعت هیچ یک از جباران روزگار به دوش ایشان نبوده باشند، در حالی که آبا و اجداد ایشان گاه در بیعت سلاطین معاصر خودشون بودند و قرآن هم همین معنا رو تأیید میکنه، بحثش رو بیان میکنه. اما زندگی امام عصر علیه السلام متفاوته. یکی تفاوتش خفاء الولاده است. تا روزی که ایشان به دنیا می آمدن هیچ یک از دستگاه ظلم و جور، با اینکه تردد داشتن در خانه امام عسکری، با اینکه جاسوس داشتن در خانه امام عسکری، از ولادت حضرت مهدی خبردار نشدن، خفاء الولاده. یکی از تفاوت‌هایی که امام زمان با سایر آبا و اجدادش دارد این است که غیبت دارد، در حالی که هیچ یک از آبا و اجدادش دارای غیبت نبودند، یعنی 11 امام دیگر که یکی از اون امام ها عموی ایشان هست. یکی از تفاوت ها هم همینه که ایشان غیبت می کند که بیعت کسی بر عهده‌اش نباشه. قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 28 بیانش اینه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين. اول یه قاعده کلی بیان میکنه، بعد این قاعده کلی رو چیکار میکنه؟ یک استثناء میزنه. هیچ یک از اهل ایمان جایز نیست، روا نیست که کافران را به عنوان سرپرست خود قرار بدن، یعنی با کافران چیکار بکنن؟ بیعت بکنن. هیچ یک از اهل ایمان لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، رهبر خودشون قرار بدن کفار رو. این آیه تکلیف بنده و شما رو نسبت به جهان اطرافمون یه خود روشن میکنه. این شیفتگی نسبت به جاهای دیگر رو قرآن کریم اجازه نمیده. و بعد هم میفهمم من یه فضالی کرد، کسی که بپذیرد این رهبری و سرپرستی کفار را، فلیس من الله فی شیء، هیچ رابطه ای با خدا نداره ولو نماز بخونه. خیلی حرفه ها. اهل ایمان که سرپرستی کافران را بپذیرد، قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران 28 می‌فرماید و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، هیچ رابطه ای با خدا نداره. اهل ایمان نماز بخونه، روزه میگیره، حج میکنه، اما می‌فهمه چی؟ هیچ رابطه ای نداره. یعنی به طور قاعده کلی می‌فرماید به اینکه هیچ کس نباید با اهل کفر، حالا اهل کفر مصادیق متعدد دارن، مصادیق متعدد دارن، هیچ کس حق نداره با کافران بیعت بکنه الا، یک الا داره، الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه از جان خودتون در رابطه با جان خودتون از باب تقیه با اونها بیعت بکنید. از باب چی؟ تقیه. ولی حکم اولی چیه؟ حکم اولی این است که هیچ بیعتی وجود نداشته باشد، مگر اینکه بترسید، دفع ضرر بکنید، اون هم دفع ضرر نه ان اعتقادن، بلکه از باب چی آقا؟ از باب تقیه. بعد حضرت می‌فرماید، قرآن کریم می‌فرماید ببین که الا ان تتقوا، مگر به سبب بخواهید، به سبب در واقع این کاری که دفع ضرری بکنید، اونم از باب چی؟ منهم تقاتن، از باب تقیه. و یا حذرکم و یا حذرکم الله نفسه و الله مسیح، که اینجا دیگه اشکالی وجود نداره. خب آیه صدری داشت، زیدی داشت. صدر آیه هیچ کس نباید بیعت بکنه، زید آیه همه بیعت بکنن اگر در باب ترس. خب ما 12 تا امام داریم، 11 تاشون بیعت کردن، مجبور به بیعت بودن، منافع مسلمین و اسلام اقتضا میکرد که اونها در جنگ با رؤسای کفر نباشن. پس اولا اگر حضرت عسکری، امام هادی، امام جواد، امام رضا و سایر ائمه سلام الله علیهم اجمعین بیعت کردن، این بیعت دستور اولیه چیه؟ قرآن الا تقاتل دیگه، یعنی اگر ترسیدید از ما به تقیه. ایه دو، اگر 11 امام ما سلام الله علیهم اجمعین بیعت کردن، این بیعت هرگز به منزله تأیید حکومت نبوده. شما آدمای با فراستی هستید شخصا، ثانیاً خب بالاخره مسجد امیر میاد پای منبرهای ما بودید، باید بدونید که چرا ائمه اگر بیعت کردن بیعتشون به منزله تایید اونها نبوده. این دلیلش برای همه شما واضحه، دلیلش همین لباسای مشکی است که پوشیدید. هیچ امامی به سلامت از دار دنیا نرفت، همه ائمه ما رو شهید کردن. این که شهید کردن یعنی که دستگاه حاکمه با اینها میونه ای نداشته. این که اینها رو شهید کردن به این معناست که این 11 بزرگوار هیچگاه اونها رو تایید نکردن. بنابراین اگر در بیعت باشن، اولا اون الا ان تتق الله تقاتن رو رعایت کردن، ثانیا اگر بیعت کردن بیعت به منزله تایید هرگز نبوده. دلیل این که تایید نبوده چی هستش؟ دلیل این که تایید نبوده این است که همه امامای ما رو چکار کردن؟ آقا به شهادت رسوندن. به شهادت رسوندن یعنی که نه علی ابن موسی رضا مأمون رو تایید کرد و نه جواد الائمه معتصم رو و نه دیگر امامان دیگر از حکام معادلشون رو و معاصرشون رو، هرگز هیچ اتفاقی نیفتاد. مضافاً این که ترس این بحث بیعت در باب انبیا هم بوده. ما یک پیغمبر رو داریم به نام حضرت یوسف، نه تنها بیعت کرده بلکه خدمت هم کرده، یعنی شده جزء والیان دستگاه در واقع خلافت مصر و حکومت مصر. و از این حیث گرچه به مردم خدمت کرده و خدمت خیلی بزرگی رو در باب دنیای مردم کرده، اون یوسفی رو که قرآن معرفی بکنه خدمت کرد به مردم، به دنیای مردم خدمت کرد. مردمی که رفتن در آستانه قحطی، مشقت دیدن ولی بحران ندیدن. این دفع بحران توسط تدبیر یک انسان الهی به نام حضرت یوسف علیه السلام، نه تنها با دستگاه ظلم بیعت کرده بلکه دره در اون دستگاه ظلم خدمت هم به مردم می کند. همین یوسفی که از حیث دنیای مردم بسیار موفق بوده، اما از حیث بحث الهی در بین مردم موفق نبوده. من نمیدونم اون آقا اون اطلاعیه توحید و موحدیت رو از کجا در آوردن و در شهر مصر صدا زدن که آقا دیگه از این به بعد همه باید خدا رو یکتا رو بپرستیم. من نمیدونم اونو ایشون از کجا در آورده، ولی علی‌القادری این آیه قرآن رو نخونده. در سوره مبارکه غافر آیه 34 جناب یوسف در باب رسالتش در بین مردم مصر اصلا توفیق نداشته. ولقد جاءکم یوسف و ما فرستادیم پیش شما یوسف رو من قبلو در سابق بالبینات به واسطه معجزه، فما زلتم فی شک مما جاءکم بهی حتی اذا هلک، و شما همواره در باب رسالت و ادعای او در تردید بودید تا مرد. یعنی یوسف تا مرد مردم مصر موحد نشدن، ولی جناب یوسف با دستگاه حاکم چیکار کرد؟ آقا بیعت کرد. پس بیعت امامان ما اولا موافق با قرآن کریمه، ثانیا برخی از انبیاء سلف چنین کاری رو انجام دادن مثل جناب یوسف. سالسنش این است که این بیعت به عنوان تایید حکومت هرگز نبوده، کما اینکه بیعت جناب یوسف هم هرگز به نام تایید به معنای تایید حکومت مقابلش نبوده، چون ایشان موحد بوده، داعیش توحید بوده، لکن طرف مقابلش حرف دیگری دارد. حالا روایاتی که باب غیبت را از باب در واقع نبودن بیعت به ذمه امام عصر علیه السلام بیان میکنه، میفرماید به این که از باب این که زندگی امام زمان با سایر آبا و اجدادش فرق میکنه، درسته که آبا و اجدادش بیعت کردن ولی ایشان نباید بیعت بکنه، برای این که بیعتی نباشد پس باید در پس پرده غیبت باشد. روایاتش توجه بفرمایید. یکیش از وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی است. حضرت امام حسن مجتبی فرمودن به این که اما علمتم، بخشی از یک روایت، در یک روایتی که ابو سعید عقیسا به ایشان میگه، میگه آقا تو چرا صلح کردی به امام حسن مجتبی، چرا صلح کردی؟ حضرت میفرماید به این که صلحی که من کردم از آنچه که خورشید برش میتابد برای شیعیان من منافعش بیشتره. بعد حضرت فرمودن میگه من امام واجب الاطاعه شما نیستم، گفتن بله. فرمود میگه من واجب الاطاعه شما به دستور پیغمبر نیستم، علی حسن و علی حسین امامان قام او قعدا، چه قیام بکنن چه صلح بکنن، گفت بله. حضرت فرمود وقتی من امام شما هستم چه دلیل داره از فعل من سوال بکنی، تو چرا این کارو کردی، تو چرا این کارو کردی؟ کما این که جناب موسی حق نداشت از خضر سوال بکند، از شرط همراهیشی بود، و اگه میخوای همراه من باشی حق سوال کردن نداری و باش. ولی همین نه، همین باشه نه، بار سوم گفت آقا اگه ازت سوال کردم که تو چرا این کار کردی دیگه همراهی ما قطع بشه. که وقتی اون دیوار رو کشیدن و بردن بالا، جناب خضر به حضرت موسی همچنین دست رو دادن، گفت آقا چرا این کار بکنی، اینا ما رو بیرون کردم. همون من نگفتم سوال نکن، گفت ببخشید بودی ببخشید نداریم یه آزا فراغ بینی ببینید تموم شد دوباره خونه تو ما میرم سر کار بود. امام این توضیح رو در باب صلحش دادن تمام. حالا بعد میفرماید اما علمتم انه ما منا احد الا و یقع فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه. حضرت میفرماید هیچ یک از ما امامان نیستیم مگر این که بر گردن ما بیعت یکی از طواغیت زمان هست. این به چه حسبیه؟ به حسب همون آیه شریفه در سوره مبارکه آل عمران آیه 28، الا ان تتقوا الله الا ان تتقوا منهم طغاتن. این به حسب اون قسمت از آیه هستش که ما باید یه همچین بیعتی رو داشته باشیم، الا القائم، مگر قائم ما، الذي يصلي روح الله عیسی ابن مریم خلفه، همون شخصیتی که جناب عیسی روح الله پشت سرش نماز خواهد خواند. فان الله يخفي ولادته، خدا ولادت او رو مخفی قرار داده، و يغيب شخصه، شخصش رو غایب قرار داده، لئلا يكون لاحد في عنقه بیعتون، تا اینکه نبوده باشد از ناحیه هیچ یک از حکام برگردن ایشان بیعتی، اذا خرج، زمانی که خروج کرد، چون اگر بیعت کرده باشه باید ملتزم به لوازم بیعت باشد و نمیتواند قیام بکند. بنابراین برای اینکه این قیام هر کی که خدا اراده کرده است باشد، پس او رو غایب میکند تا بیعتی نباشد، تا بتواند قیام را هر وقت میخواهد انجام بدهد. شما میدانید که در باب حضرت حسین علیه السلام قیامی اتفاق افتاد، اما مادام که معاویه بود حضرت قیام نکردن. چرا؟ چون با معاویه بیعت داشتن. اما یزید که آمد بلافاصله حضرت گسه باش بیعت نکردن، به همین دلیل تونستن در مقابلش بیستن. امام ما کسی است که بیعت شکن نیست و قیام زمانش دست خداست، لذا امام زمان علیه السلام بفهم من اصلا بیعت نمی کنم که هر کی خدا خواست این قیام اتفاق بیفته، پس بیعتی کسی بر عهده من نباشه. از آخرج زمانی که خروج کرد. بعد اون قائم کی زالکه تاس امن ولد اخی علی حسین، اون نهمین فرزند از فرزند برادرم حسین است، ابن سیدت الاما، فرزند بزرگترین کنیزان، یطیل الله عمره فی غیبته، خداوند طولش رو در دوران عمرش رو در دوران غیبتش طولانی میکند، ثم یظهره به قدرته فی صورت شاب بدون 40 سنه، ولی به قدرت خودش وقتی ظهور پیدا میکنه در یک چهره ای ظهور پیدا میکنه که کمتر از 40 سال به نظر میرسه. و ذالک لیعلم ان الله علی کل شیء قدیر، و این کارها رو خدا بر اساس این انجام میده که مردم بدانن او بر هر کاری قدرت دارد. پس قدرت خداست که هر چیزی رو افاضه میکنند. این هم یکی از در واقع بیان از باب حکمت و علل غیبت امام اسعد علیه السلام. از وجود نازنین امیرالمؤمنین همین روایت، ان الغائم منا اذا غام لم تكن لاحد في عنقه بيعه ولذلک تخفى ولادته و يغيب شخصه. قائم ما برای اینکه بیعت کسی برگردنش نباشد هم ولادتش مخفی است و هم شخصش در واقع غیبت خواهد کرد. از حضرت صادق علیه السلام، یقوم القائم ولیس لا عهد فی عنقه عهد ولا عقد ولا بیعه. باز حضرت می‌فرماید ببین که برای اینکه در عهده ایشان بیعتی نبوده باشد خداوند او را دچار غیبت کرده است. دو تا دیگه از حکمت‌های غیبت می‌ماند بیان بکنیم و بحث رو تمام بکنیم، یعنی عوامل و حکمت‌های نقلی غیبت رو به حمد الله و المنه توانستیم در این 8 جلسه تمامش بکنیم ان شاء الله. یکی دیگه از عوامل غیبت این است که جامعه شیعه آماده نیست برای ظهور امام زمان علیه السلام. جامعه شیعه برای ظهور حاضر نیست، چه برسه جامعه جهانی، چه برسه به جامعه جهانی. حضرت در توقیعی که به شرف جناب شیخ مفید از ناحیه مقدسه صادر کردن فرمودن، خیلی عبارت سوزناکه، ولو ان این بیان خود امام اسعد علیه السلام، ولو ان اشیاءنا، و اگر شیعیان ما، چه دعایی در حق ما کنند، وفقهم الله لطاعته، که خداوند به اونها توفیق اطاعت خدا رو بده. از ما یه چیز بخواد امام زمان، اطاعت خدا. لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد. شیعیان ما که خداوند آنان را موفق به طاعتش بدارد، با دلهای یک سو، یعنی آدمهای یک دله، با دلهای یک سو، اگر در مقام وفا به عهدی که بر آنان هست برمی آمدن چی می شد؟ لما تأخر عنهم، به تأخیر نمی افتاد از شیعیان ما، الیمن بلقائنا، میمنت و برکت ملاقات ما به تأخیر نمی افتاد. یعنی از ما شیعیان ما یک دل نیستند. ولتعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا علا حق المعرفه و صدق حامنهم بنا. بعد می فهمد اگر یک دل بودن هر آینه به زودی شرفیاب محضر ما می شدن. اون هم با معرفت، اون هم با معرفت. فما یحبسنا عنهم به، فرمود به این که محبوس نکرده است ما را از آنها، الا ما یتصل بما من مما نکرهه ولا نعصره منهم والله المستعان و هو حسبنا و نعم الوکیل. و ما را از اونها محبوس نکرده مگر اون خبرهایی که از شماها به ما میرسه و ما از اون اخبار خوشوب نمیاد. شیعیان ما آماده نیستن، اهل گناهن. خبرهای گناهمون به اماممون میرسه، نامه عملمونو که نگاه میکنیم ناراحت میشه. پس جامعه اسلامی آماده نیست، جامعه اسلامی آماده نیست. خب جامعه اسلامی کی آماده میشه؟ جامعه اسلامی کی آماده میشه؟ وقتی ماها به اینجا برسیم، وقتی به اینجا برسیم، از امیرالمومنین علی علیه السلام و ان من ورائکم فتنا مظلمه امیاء منکسفه لا ینجو منها الا نومه، پشت سر شما بعدها فتنه هایی تاریک و کدر هست که از آن نجات پیدا نمی کند مگر شخص نومه، مگر شخص نومه. قیل یا امیر المؤمنین و من نومه، نومه کیه؟ قال الذی یعرف الناس ولا یعرفونه، انسانهای انسان شناس و زمان شناس که مردمان اونها را نمی شناسند. یعنی در اوج شهرت شیعه نباید باشه، باید در انزوا باشد، اما انزوا تهجرآمیز نه، انزوایی که زمانه رو می شناسه، مردم رو می شناسه، فتنه ها رو می شناسه، هر کی هم چه اتفاق افتاد. این یک. دو، دومین خصوصیت این است فرستاده امام زمان علیه السلام سراغ پسر مهزیار می رود، از پسر مهزیار سوال می کنه. فرستاده امام علیه السلام در عصر غیبت صغرا، من لذی تورید یا ابوالحسن، ابوالحسن کنه پسر مهزیاره، دنبال چی هستی؟ چی میخوا؟ گفت الامام المحجوب عن العالم، جویای آن امام و پیشوایی هستم که از عالم و عالمیان محجوبه، مخفیه، در پرده غیبته. آن فرستاده پاسخ امام، پاسخ پسر مهزیار رو چنین داد: ما هو محجوب عنکم، ما هو محجوب عنکم ولکن حجبه سوء اعمالکم، او از شما مهجور و مستور نیست، بلکه سوء کردار شما، بد رفتاری شما باعث شده که او رو نبینید. پس جامعه شیعه باید سوء رفتار رو بذاره کنار، جامعه شیعه باید به وقت شناسی و موقعیت شناسی برسه، در حال انزوا، نه انزوای تهجرآمیز، تا بتواند ظهور امام عصر علیه السلام رو چکار بکنه؟ آقا به تعجیل بیندازد. و آخرین حکمتی که وجود دارد این است که خداوند به همه اصناف تو یک وقتی میدهد که ببینید میتوانید در تشکیل حکومت عدالت رو جاری بکنید یا نه، تا در روز ظهور امام زمان کسی گله نکند که اگه ما بودیم میتوانستیم این کار رو انجام بدیم. این فرصت رو هم خداوند به همگان داره میده. همه افرادی که ادعا میکنن میتوانن حکومت الهی رو اجرا بکنن، بیا فرصت بهشون بدیم یه دوره حکومت بکنن، یه دوره حکومت بکنن در همه جای عالم، نه فقط در کشورهایی که مثلا مسلمان هستن، در همه جای عالم به همه این فرصت رو میدن که یه روزی کسی نگه آقا اگه دست ما بود ما هم فرصت پیدا میکردیم، خب ما هم عدالت رو اجرا میکردیم. پس از باب فرصت امامش را قایب کرده. این مواردی رو که بیان کردیم تحت عنوان غیبت و حکمت غیبت، اون هم از لسان روایات، حکم عقلش در جلسات دیگر. این بحث تا اینجا تمام به نظر من کفایت میکنه. این رو از این جهت عرض کردم، بخشیش به ماها برمیگرده، بخشیش به ماها برمیگرده. امام غایبه چون میترسه، از کی میترسه؟ از ما میترسه. امام غایبه چون جامعه اسلامی آمادگی نداره. خب جامعه اسلامی باید چیکار بکنه که آمادگی پیدا بکنه؟ پس ما باید تکلیف مدار باشیم. شیعه تکلیف مداره به خلاف تصوف. اهل تصوف باری به هر جهت هر چی شد شد، ولی شیعه تکلیف مداره. ما در دوره عصر غیبت کبرا تکلیف داریم، بنابراین ما باید بریم از رهبران دینیمون رهبران دینی، عالمان ربانیمون سوال بکنیم تکلیف ما چیه؟ که این خودش یک سلسله بحث تکالیف منتظران در دوران غیبت کبرا رو مطرح باید بکنیم. اینو انجام بدیم تا بتوانیم غیبت امام زمان رو به هر صورت به اندازه خودمان معجلش کرده باشیم. عرضم تمام. امشب شب شهادت امام عسکری است. امشب از دو جهت ما مصیبت داریم، چون در پی شهادت امام عسکری آغاز غیبت صغراست، یعنی مصیبت بعدی از مصیبت اول بسیار سنگین تره، بسیار سنگین تره. امام عسکری علیه السلام خادمی دارن به نام ابوالادیان. قبل از واقعه شهادت، 15 روز قبل از شهادتشون، حضرت مأموریتی رو به ابوالادیان میدن. ابوالادیان: این نامه های من پاسخ نامه هاییست نوشته ام، میبری به مدائن، به اون آدرس هایی که بیان کردم و نوشتم، این نامه ها رو تحویل میدی، جوابش رو هم میاری. اما ابوالادیان، سفر تو 15 روز طول میکشه، وقتی آمدی من دیگه در قید حیات نیستم. خیلی ناراحت شد. او ابن رسول الله، جانشین بعد از شما کیه؟ امام سرشون رو پایین انداختن، مکسی کردن، فرمودن جانشین من همون کسی که بر من نماز بخواند. دوباره سرشون رو پایین انداختن، یه مشخصه دیگه ای دادن، فرمودن همون کس که سراغ این نامه ها رو از تو میگیره. دوباره سرشون رو پایین انداختن و بعد فرمودن همون کسی که خبر همیان رو به تو میده. ما اصلا نمیدونم همیان چیه. رفتم مدائن، نامه ها رو دادم، درخواست ها رو گرفتم، اون چی که بود رو گرفتم، آمدم، یه کیسه ای هم با خودم آوردم. همیان یعنی کیسه، نمیدونستم تو کیسه چی. آمدم به شهر سامرا، در محل سر من رعا، محل حضرت امام حسن عسکری، ورود پیدا کردم، دیدم که شیون و ناله ایست که به پاست. فهمیدم که اون خبری که امام دادن اتفاق افتاده، امام ما رو بر اثر سم معتمد عباسی به شهادت رسونده بود. دیدم در خونه جعفر برادر امام نشسته. با خودم نگاه کردم، و هم اگر این امام شیعه باشد که مسیر امامت تغییر کرده، چون جعفر شرابخاره، اهل تار و تنبوره، این که فاسقه، این منه چی اینجا نشسته؟ دیدم شیعیان هم میان به این تسلیت میگن. رفتم جلوتر، منتظر خصوصیت های حضرت عسکری شدم. عقید خادم امام عسکری آمد به جعفر تسلیت گفت، بعد به جعفر گفتش که با بدن برادر شما رو کفن کردیم، شما بیایید نماز بخوانید، شیعیان هم منتظر قدوم شما هستن. زیر بغل و جعفر رو گرفتن بردن وایساد در مقابل بدن مطهر حضرت عسکری، تا اومد تکبیر بگه، یا آزاده 5 ساله آمدن، دست زدن به کمر عموشون، فرمودن به عقب برید، من سزاوار به نماز خوندن هستم. نماز تموم شد، منتظر مشخصه دوم بودم. دیدم آزاده برگشتن به من، فرمودن که ابوالادیان، نامه هایی که فلانی و فلانی و فلانی آوردی رو به ما بده. خصوصیت دوم رو هم فهمیدم. منتظر خصوصیت سوم همیان بودم، نمیدونستم همیان چیه، داستان همیان چیه. بعد از اینکه نامه ها رو به خادم حضرت تقدیم کردم، حضرت فرمود ابوالادیان، اون کیسه ای که پیش توه 1000 سکه دینار توشه، که 10 سکه آن متلاس، مقشوشه، یعنی قلابیه. اون دهتا رو جدا کن و اون بقیه رو به اون مسیری که من میگم تقسیم کن. دیگه خیالم راحت شد که امام ما این آقازاده 5 سال است. خم شدم، دستش رو بوسیدم. خوش به حالت ابوالعدیا. در آغاز غیبت صغرا دست امام تو بوسیدی. این آرزویی است که برای بسیاری از ارادتمندان ایشان شاید تا آخر عمر باقی بماند و با این آرزو از دار دنیا بریم. دستگاه بن العباس متوجه شدن که آزاده کجاست، یورش آوردن به طرف خانه امام عسکری. دیدم امام یک ردایی به سر مبارکشون انداختن، یک خنده تلخی کردند و یواش یواش از کنار خانه رفتن و از نظرها غایب شدند. که شدند ابن الحسن. بچه های ما بزرگ شدن، بزرگ های ما پیر شدن، پیرای ما از دار دنیا رفتن، اما هنوز اون طلعت رشیده را ندیده. به جان پدر بزرگوارت رحمی کن. پسر فاطمه ما بدی، حرفی توش نیست، اما وابسته شمایی، دلبسته شمایی. اگرم نبود دلی لایق تو، نظری که دلم شده عاشق تو. بله ما لایق تو نیستیم، لایق تو علی ابن ابی طالب است، لایق تو مادرت فاطمه زهراست، ما نیستیم، حرفی نیست. ابا چی کار کنیم؟ عاشقت شدیم آقا، ما ندیده عاشقت شدیم. رحم کن سیدی و مولای، رحم کن آقای من، مولای من. این یه یورش بود به خانه وحی. حمله کردن به خانه امام عسکری برای پیدا کردن یک آزاده، اما پیدا نکردن. هیچ کس هم ننوشته که در این خانه را آتش زدن، هیچ کس هم ننوشته که کسانی که تو این خونه بودن رو مورد تعرض و تازیانه قرار دادن، هیچ کس ننوشته. اما میشناسم یک مقطع دیگری را از تاریخ اسلام که حاکمان ظالم به خانه وحی حمله کردند، این بار برای گرفتن یک آقایی، اما با خودشان هیزم آوردند. یک نفر نه، همه مردم مدینه آمدند. یک طرف در تمام مردم مدینه و یک طرف در فاطمه زهرا قرار گرفت. در را آتش زدن، سیلی به صورتش زدن، بچهش رو سخت کردن، اما هیچ نگفت، تناب انداختن به گردن آقایش امیر المومنین. نانجیبا دست علی رو بسته بودید، کاش چشماشو بسته بودید که نمیدید بین در و دیوار با همسرش چه کردید.